این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم و برنامه لاله های غریب را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. اما این هفته در برنامه لاله های غریب میخواییم با شما عزیزان شنونده در ارتباط با شهیدی صحبت بکنیم که در دانشگاه کابل در رشته پزشکی تحصیل میکرده و شرایط روزگار و دنیا او را به دنیای دیگری میکشانه و سرانجام در قامت یک جهادگر راه حق و فضیلت راه آسمان را یک شبه طی میکنه. شهیدی که در یک روستا متولد میشه، در 3 سالگی پدر خودش را از دست میده، در دانشگاه کابل در رشته پزشکی قبول میشه، جبر روزگار او را به ایران میکشانه، وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز میشه و در نهایت هم به فیض شهادت میرسه. شهید قربان علی جوادی شهیدی است که در برنامه این هفته لاله های غریب میخواییم که خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. باز هم مثل هفته گذشته میخواییم که در معرفی این شهید از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی استفاده بکنیم. چند باری عرض کردیم که مرحوم محمد سرور رجایی کارهای بسیار زیادی را در این حوزه انجام داده، سالها تلاش کرده و با تلاشهای مرحوم محمد سرور رجایی بود که بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس و به صورت کلی رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس مطرح شد و گفته میشه که بین 2 تا 3 هزار شهید افغانستانی در دفاع مقدس داریم که مارس کردیم در برنامه لاله های غریب. انشالله سعی میکنیم که تا جایی که امکانات با ما اجازه بده، تا جایی که به خانواده های شهدا دسترسی داشته باشیم و بتونیم اینا رو معرفی بکنیم، در خدمت شما خواهیم بود. خب آیه رجایی حق زیادی برگردن همه ما در این حوزه داره. این هفته هم میخواییم که صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی. دعوت میکنم که بخش اول صحبت های جناب آقای محمد سرور رجایی را بشنوید.
شهید قربان علی جوادی یک از شهدای ویژه افغانستانی در دفاع مقدس است. این شهید در یک از روستاهای ولایت غور به دنیا آمده، در سن 3 سالگی پدرش را از دست می‌دهد و سرپرستی شهید قربان علی جوادی را کاکایش به عهده می‌گیرد. تحصیلات ابتدایی خود را در روستای زادگاهش می‌گذراند. با توجه به این که شهید جوادی از هوش و استعداد سرشاری برخوردار بوده، در مقطع ابتدایی همیشه شاگرد اول مکتب بوده. شهید جوادی بعد از پایان رساندن تحصیلات متوسطه که با خلاقیت ذهنی بسیاری همراه بوده است، به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند که در کنار کاکایش هم درس بخواند و هم کارگری کند. ناچار بیشتر به کاکایش کمک میکند تا بتواند در کارهای کشاورزی کمک دست کاکایش باشد. بعد از مدت شهید قربان علی میبیند که ذهنش و خاطرش برای تحصیل بسیار فراهم است و باید این کار را ادامه بدهد. ناگزیر بعد از مدتی که خودش پیش خود مطالعه میکند به امتحان کنکور رجوع میکند با آمادگی کاملی که نداشته، اما با موفقیت از صد کنکور میگذرد، جزء 3 نفر اول کنکور میشود که به دانشکده پزشکی دانشگاه شهر کابل راه پیدا میکند. وقت شهید قربان علی جوادی در سال 1356 یا 55 وارد دانشگاه می شود، در دانشکده پزشکی کابل با جمعی از دوستانی مبارزی آشنا می شود که آنها در آنجا با فضای اسلامی بیشتر حلقه های مطالعاتی را تشکیل داده بودند. اما در زمانی که افغانستان توسط شوروی ها به اشغال در می آید، شهید قربان علی جوادی سال 3 تحصیلیش در دانشکده پزشکی بوده که به ناچار ترک تحصیل میکند. سال 1359 به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت میکند. از بین شهرها شهید جوادی شهر شیراز را انتخاب میکند که برای سکونت و ادامه مهاجرتش آنجا زندگی کند.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی که عرض کردم دانشجوی رشته پزشکی بود اما در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا کرد و به درجه رفیع شهادت رسید. من مطلبی رو بخونم از صحبت‌های خود شهید قربان علی جوادی از شهید جوادی درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همینطور انقلاب اسلامی ایران و موضوع ملیت پرسیده میشه. میگه که قبل از اینکه در ایران انقلاب اسلامی رخ بده، من آیت الله خمینی را میشناختم و مخلد ایشان بودم. انقلاب اسلامی ایران انقلابی است که تمام مستضعفان جهان بیدار و از اسارت استعمارگران آزاد کرد. معتقدم که این انقلاب زمینه ساز ظهور انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست. بخشی از صحبت‌های شهید قربان علی جوادی بود که خدمت شما عرض کردم. دعوت می‌کنم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی رو بشنوید در ارتباط با معرفی شهید قربان علی جوادی.
در شیراز با جمعی از دوستان ایرانی آشنا می‌شود که آنها ظاهراً دانشجویانی بوده که در مقطعی از دانشگاه شیراز هم در حال تحصیل بوده و هم در کمیته بهداشت جهاد سازندگی شهر شیراز همکاری داشته است و شهید جوادی با آنها همراه می شود و ثبت نام می کند در کمیته بهداشت و درمان شهر شیراز به عنوان عضو داوطلب پذیرفته می شود. مدت ها در شهر شیراز به عنوان پزشکیار روستایی در روستاهای دوردست شهر شیراز در اکیب‌های بسیار پزشکی و درمانگاهی به طور داوطلبانه شرکت می‌کند و به مردم خدمت رسانی می‌کند و همزمان بعد از مدتی ایشان ثبت نام می‌کند در دانشگاه پزشکی شهر شیراز و دانشجوی دانشکده پزشکی شیراز می‌شود که با توجه به اون علاقه حماسی، با توجه به آن ذهنیت مبارزه‌ای که داشته است، با جمعی از دوستان خود ثبت نام می‌کند برای حضور در جبهه‌های مختلف ایران. طبق مدارک و اسنادی که از این شهید به جای مانده است، گفته می‌شود که شهید جوادی در عملیات‌های مختلفی شرکت داشته، به ویژه در عملیات شکست حصر آبادان، در عملیات بوستان، در عملیات شوش و عملیات بیت المقدس حضور فعال داشتند. و سرانجام قربان علی جوادی جوان افغانستانی که در ولایت غور به دنیا آمده بوده، در تاریخ 18/2/1361 در آزادسازی جاده شلمچه در عملیات بیت المقدس به واسطه اصابت مستقیم خمپاره در کنارش به شهادت میرسد. با اینکه شهید جوادی از شهر شیراز به جبهه اعزام شده بوده، اما دوستانش میکوشد که جنازه او را به مشهد مقدس انتقال بدهد و سرانجام بعد از چند روزی دوستان شهید موافق میشود پیکر پاک شهید قربان علی جوادی افغانستانی را از شهر شیراز منتقل کند و در بهشت رضای شهر مشهد در یک تشییع باشکوهی در کنار دیگر شهدای جبهه حق علیه باطل دفن کنند و ایشان هم در بهشت رضای شهر مشهد به آرامش ابدی میرسد.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه لاله های غریب در خدمت شما دوستان هستیم و در این هفته با معرفی شهید قربان علی جوادی پرداختیم، جوانی که در دانشگاه کابل در رشته پزشکی تحصیل میکرد، در نهایت دانشجوی پزشکی دانشگاه شیراز در جمهوری اسلامی ایران بود و بعد هم به شهادت رسید. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از برنامه ما تا اینجا به اندازه کافی استفاده کرده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و همینطور آدرس سامانه پیامکی برنامه را هم یادداشت بفرمایید: 0794-7171-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است. میتونین که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق هم با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. خب با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را میشنوید. شهید قربان علی جوادی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنم. دو بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در معرفی شهید قربان علی جوادی شنیدید. دعوت میکنم که بخش سوم این صحبت ها را هم بشنوید.
ناگفته نماند بعضی از دوستانش حکایت میکرد و مخصوصا دوست شهیدش دکتر سید محمد علی شاه گردیزی وقتی که از شهید قربان علی جوادی یاد آوری میکرد با حسرت میگفت شهید جوادی یکی از نخبه های مهاجران افغانستانی بود که اگر فرصت میداشت و اگر میتوانست در راه علم بیشتر گام بر بدارد یکی از چهره های علمی افغانستان میشد، یکی از چهره های علمی شاید هم منطقه میشد. قربان علی جوادی از مقلدان حضرت امام رحمت الله علیه بود که هر زمانی سخنرانی حضرت امام را میشنید به واسطه ارادت بسیار که به حضرت امام داشت صحبت های حضرت امام را با عشق دنبال میکرد و میشنید. راه شهید قربان علی جوادی پر رهرو باد و یادش گرامی و درود بر شهدای اسلام در جبه های مختلف حق علیه باطل.
خب این هم بخش سوم و پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در معرفی شهید قربان علی جوادی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. معرفی خیلی مختصری بود در ارتباط با شهید گرانقدر قربان علی جوادی که خب شما عزیزان شنونده خیلی مختصر با این شهید آشنا شدید، شهدایی که آرمان بزرگ امت اسلامی را پیگیری می کردن، مرزهای اعتقادی داشتن نه مرزهای جغرافیایی، و با توجه به این مرزهای اعتقادی که داشتن در هر جایی و در هر نقطه‌ای که نیاز به حضورشان بودن اینا حضور پیدا کردن و سعی کردن که تلاش بکنن و مجاهدت بکنن. امیدواریم که در واقع این آرمانهایی که شهدای ما پیگیری می کردن هرچه زودتر و هرچه بیشتر محقق شود. در دقایق پایانی برنامه باز هم بخشی از صحبت‌های شهید قربان علی جوادی را خدمت شما عزیزان شنونده می‌خوانم که برای همرزمای خودش در واقع این صحبت‌ها را مطرح کرده بود. ملیت برای من مطرح نیست، چه ایران و چه افغانستان هر دو یکی است و راهمان اسلام است و کتابمان قرآن و پیغمبرمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. ما باید در ایران شهید شوم و یا با اخذ مدرک دکترا بتونم برای ارائه خدمات بیشتر با مردم مظلوم افغانستان به کشورم برم و در راه دفاع از وطن و در برابر دشمن به شهادت برسم. اینم بخش دیگه از صحبت‌های شهید قربان علی جوادی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. به لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگه دعوت میکنیم که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. انشالله در هفته آینده باز در خدمت شما خواهیم بود و شهید دیگه ای را خدمت شما دوستان معرفی خواهیم کرد. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم آنچه تا کنون تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. در ادامه دعوت میکنم که برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
برنامه یگانه مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه از نشانه های ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با شما سخن میگوییم. لطفا تا پایان همراه ما باشید.
یا صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل.
اگرچه تشخیص آمادگی جهانی و صدور اجازه برای ظهور منجی عالم بشریت تنها در اختیار خداوند است، اما در احادیث و روایات و برخی حوادث و پدیده ها اشاره شده که وقوع آنها حاکی از نزدیک بودن این رویداد بزرگ و بی‌نظیر است. به این گونه وقایع نشانه های ظهور گفته می شود که خبر از پایان انتظاری طولانی برای حکومت جهانی الهی را می دهند. اشاره به علائم و نشانه هایی که نزدیک بودن ظهور را نوید می دهد در ادیان و مکاتب دیگر نیز دیده می شود. در برنامه های آغازین مجموعه منجی برخی نشانه هایی را که آن ادیان برای ظهور منجی مورد ادعای خود مطرح کردند ذکر کردیم. در اسلام سخن از برخی رویدادهای خاص قبل از قیام حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف علل مختلفی دارد. یکی از مهمترین این دلایل آن است که مردم مدعیان دروغین مهدویت را بشناسند، چرا که قبل از ادعای آنها چنین وقایعی رخ نمی دهد. همچنین از آنجا که اخبار و احادیث نشانه های فرج قرنها قبل گفته شده، تحقق آنها زمینه را برای پذیرش مهدی موعود توسط منکرانش و کسانی که او را نمی شناسند فراهم می کند. از طرف دیگر با آشکار شدن نشانه های ظهور اطمینان معتقدان به امام زمان افزایش می‌یابد و منتظران آن حضرت برای آمادگی خود و جمعه بیش از پیش تلاش می‌کنند. البته باید دانست علائمی که به نزدیک بودن ظهور اشاره دارند همگی حتمی نیستند و تنها تعدادی از آنها خبر از وقوع این رویداد بزرگ می‌دهند. به عبارت دیگر نشانه های حتمی علائمی هستند که پدیدار شدن آنها قطعی است و تا آنها واقع نشوند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور نخواهد کرد. اما نشانه های غیر حتمی علائمی هستند که به قطعی بودن آنها تصریح نشده و امکان دارد بدون تحقق آنها هم امام زمان ظهور کند. این نکته را هم باید در نظر داشت که برخی از نشانه های ظهور در آستانه و یا همزمان با قیام آخرالزمان و تعداد دیگر با فاصله بیشتری از آن روی می دهند.
ولی مطلق حضرت حق، حضرت صاحب الزمان و ارواح نافدا، امید غیر قابل تخلفه. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، وعده تضمین شده خداست. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب. این وعده تخلف ناپذیر الهی است. فقط ما شیعه نمیگیم، فقط ما مسلمان ها نمیگیم، همه ادیان عالم منتظر یک روز اونچنانی هستند.
نشانه های حتمی ظهور را پنج حادثه نزدیک به هم دانستند که بعضی از آنها بخشی از حوادث ظهور را تشکیل می دهند. امام صادق علیه السلام از نوادگان و جانشینان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این نشانه ها را چنین برمی شمارد. پنج علامت قبل از قیام قائم علیه السلام است. قیام یمانی، شورش صوفیانی، ندادهندهی که از آسمان ندا در می دهد یا همان صیحه آسمانی، فرو رفتن زمین در بیدا، کشته شدن نفس زکیه. در روایات مختلف هر یک از این علامت‌های ظهور کاملا توضیح داده شده تا مردم آنها را به درستی تشخیص دهند و فریب فرصت طلبان و حیله‌گران را نخورند.
چه منزل بس خطرناک است، تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
همانطور که گفته شد، یکی از نشانه های مهم ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صیحه یا ندای آسمانی است. امام صادق علیه السلام می فرمایند همانا قائم قیام نمی کند تا منادی از آسمان ندایی داد، به گونه ای که دختران عفیف در سراپرده و اهل مشرق و مغرب آن را بشنوند. این ندای آسمانی از سوی جبرائیل فرشته بزرگ و مقرب خداوند است که در آن حضرت مهدی را معرفی می کند و مژده فرج او را می دهد. صیحه آسمانی در تمام زمین شنیده می شود و حجت را بر همه تمام می کند. به ویژه آنکه بر اساس احادیث هر کس آن را با زبان مادری خود می شنود. به این ترتیب مردم جهان با امام زمان آشنا می شوند و به گفتگو درباره آن حضرت و کسب آگاهی بیشتر در مورد ایشان می پردازند. ندای روشنگر آسمانی تأثیر فراوانی بر آمادگی مردم برای ظهور حضرت مهدی دارد و به همین دلیل امام رضا علیه السلام می فرمایند که برای مؤمنین مایه رحمت و برای کافران عذاب آور است. بر اساس سخنان امامان معصوم، ندای نوید بخش آسمانی در شب 23 ماه رمضان شنیده می شود، اما در آخر شب نیز صدای دیگری به گوش می رسد که از جانب شیطان است و می کوشد مردم را از گرایش به مهدی موعود منحرف کنند. در پی شنیده شدن این دو صدا، کسانی که از قبل خود را برای ظهور آماده کردند ثابت قدم باقی می مانند، اما برخی از مردم بر اثر وسوسه شیطان دچار سرگردانی و تردید می شوند، اما آنان نیز به تدریج به حقانیت آن حضرت پی می برند. زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیش از هر کس جد بزرگوارش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را خوشحال می کند و همین دلیل در انتهای دعای عهد می خوانیم خدایا پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کسانی را که با دعوتش به اسلام از او پیروی کردند و ظهور و دیدار او شاد کن و به درماندگی و غم ما پس از پیامبر رحم کن. خدایا این اندوه را از امت اسلام با حضور امام زمان برطرف کن و در ظهورش شتاب فرما که دیگران ظهورش را دور می‌پندارند ولی ما آن را نزدیک می‌بینیم. با مهربانیت ای مهربان‌ترین مهربانان.
دنیا بدون تو معنای نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی، دنیامون بهاره. دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی.
دوستان و سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. تشکر از اینکه با ما بودین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ما هست و @radio دری مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام می باشد. تا حضور دیگر، در بدرود، حق پشت و پناهتان.
عشق جانم نام زمانم، عشق جانم نام زمانم.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. مجله اقتصادی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 35 دقیقه تقدیمتان می شود.
کارخانه زباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار
افتخار بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات خود انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به جمع‌آوری و ارسال کمک‌ها از مراجع مختلف به زلزله زدگان حوزه غرب افغانستان، سفر هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، بهره‌برداری از فاز اول کانال قوشتپه و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. در پی وقوع زلزله شدید در غرب افغانستان به ویژه ولایت هرات و تلفات و خسارات زیادی که به بار آورد، مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان برای کمک رسانی به آسیب دیدگان از زلزله بسیج شدند و کمیته‌هایی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی تشکیل دادند. به عنوان نمونه گزارش‌های دو تن از همکارانمان در این زمینه را در افغانستان خدمتتان تقدیم می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این خصوص بشنوید از حوزه کابل.
برنامه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در شماری از ولایات و در دانشگاه‌های افغانستان برای زلزله زدگان ادامه دارد. پس از زمین لرزه شدید که آسیب‌های جانی و مالی فراوان به باشندگان هرات وارد کردید، در سراسر افغانستان از جمله در کابل پایتخت، پروان، کاپیسا و پنجشیر مردم و نهادهای کمک رسان دست به کار شده اقدام به جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم نموده. تاجران ملی، صرافان در سرای شاهزاده شهر کابل و دانشگاهی‌ها در دانشگاه‌های این ولایات نیز اقدام به جمع‌آوری کمک نمودند. دانشگاه البیرونی در ولایت کاپیسا برنامه جمع‌آوری کمک‌ها از استادان، دانشجویان و کارمندان را آغاز نموده و این برنامه در این دانشگاه همچنان ادامه دارد. همچنان سایر ارگان‌ها و نهادها به جمع‌آوری کمک‌های کارمندان و کمک‌های مردمی اقدام نموده و این کمک‌ها پس از جمع‌آوری به ولایت هرات و بادغیس ارسال می‌گردد تا برای آسیب دیدگان زلزله اخیر توزیع گردد. در شماری از ولایات دیگر از جمله کابل، پنجشیر و پروان نیز برنامه جمع‌آوری کمک‌ها را اندازی گردیده و مردم در این برنامه ملی و اسلامی با علاقمندی خاص سهم می‌گیرند. روند جمع‌آوری کمک‌ها نه تنها در این 4 ولایت بلکه در سایر ولایات نیز ادامه دارد و بخش این کمک‌ها در یک برنامه شفاف به منطقه زلزله زده در ولایت هرات رسیده است.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید. در این بخش از برنامه دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را هم بشنوید در مورد جمع‌آوری و ارسال کمک‌ها به مردم زلزله زده غرب افغانستان از حوزه شرق این کشور.
نخستین محموله کمکی از ولایت ننگرهار با آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت هرات و بادغیس فرستاده شد. این محموله شامل داروهای طبی است که از داروفروشی های شهر جلال آباد جمع‌آوری گردیده بود. دکتر نجیب الله صاحبزاده، یک تن از مسئولان انجمن سکتور داروفروشان در ولایت ننگرهار، در گفتگوی ویژه با رادیو دری گفت و منظور کمک و همدردی به مجروحین رویداد زمین لرزه در ولایت هرات و بادغیس در نتیجه کمپاین یک روزه جمع‌آوری دارو بیش از 200 کارتن دارو که قیمت مجموعی آن نزدیک به 150 هزار افغانی می شود. در شهر جلال آباد جمعوری و بریاست سیاحت عامه ولایت ننګرهار با منظور انتقال به ولایت هرات و بادغیس تسلیم داده شد.
اعضای سکتور ما همگی به می یک صدا چیزی که امکانات بود و شرکت ها و عمده فروش ها و حتی دواخانه پرچون هر چی که امکانات خود ریزه داشتن و متوانمندی خود جمعوری نموده و در حال حاضر به حضور داشت تیم بریاست سیاحت عامه ولوا داده شده. چیزی که جمعوری شده در حدود 200 کارتن یا 100-200 کارتن بشدیم. انشاءالله باز ما کوشش میکنیم که جمعوری دیگه هم جمع شد و به مسئولینی را بسپاریم تا که وا از طریق خود بتوانن امرای اموال دیگه که جمعوری میشه به طرف غرب روان بکنن و نه تنها دیگه در ننګرهار بلکه اتحادیه ما در سرتاسر افغانستان در مرکز هم جمعوری اموال نموده و انشاءالله نه تنها در بخش دوا در بخش های دیگه که ما میتوانیم نقدی کمک کرده بتوانیم انشاءالله باریم جمعوری میشه و مسئولین سپرده خواهد شد.
دکتر نجیب الله صاحب زاده همچنان گفت کمپاین جمعوری درو در شهر جلال آباد ادامه دارد و در چند روز دیگر یک محموله دیگر درو را به ولایت هرات و بادغیس خواهد فرستاد. در این حال نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست سیاحت عامه ولایت ننګرهار میگوید داروی جمعوری شده از جانب انجمن سکتور دارو فروشان را توسط دو امبولانس به فرودگاه کابل انتقال داد تا از آنجا با هواپیما به ولایت هرات انتقال داده شود. نقیب الله رحیمی افزود قرار است ریاست سیاحت عامه ولایت ننګرهار یک تیم سیحی را نیز برای رسیدگی به مجروحین رویداد زمین لرزه هرات و بادغیس اعزام نماید. در حال حاضر علاوه از ولایت ننګرهار در ولایت شرقی کونړ نورستان و لغمان نیز سلسله جمعوری کومکا با سیدیدگان زمین لرزه ولایت هرات و بادغیس ادامه دارد. گمان برده می شود که مبلغ قابل ملاحظه کمک از مردم شرق کشور با سیدیدگان در غرب کشور فرستاده شود.
گزارش همکارم محمد آصف شینواری را می شنیدید از شرق افغانستان. گفتنی است که در جمهوری اسلامی ایران هم علاوه بر ارسال کمک های دولتی و اعزام تیم های امدادی و کمکی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مختلف ایرانی و افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری پویش‌هایی برای جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان از زلزله در غرب افغانستان کردند. هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر ریاست یعقوب علی نظری و استاندار خراسان رضوی پیشتر با هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان به کابل سفر کرد. نشست مشترک هیئت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان روز دوشنبه 17 میزان در کابل برگزار شد. هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک در عرصه‌های مختلف اقتصادی تاکید کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
هیئت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به سرمایه گذاری مشترک در عرصه های مختلف تاکید نمودند. هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست یعقوب علی نظری والی ولایت خراسان رضوی که با بیش از 85 تن از تاجران و سرمایه گذاران آن کشور به هدف بررسی فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان وارد کابل شدند. در یک نشست مشترک هر دو طرف ظرفیت ها و توانایی های خود را برشمرده ابراز آمادگی بر سرمایه گذاری مشترک نمودند. والی خراسان رضوی هدف از اعزام هیئت بست و گسترش و تعاملات اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک در زمینه های مختلف با طرف افغانستان را عنوان نموده و توانایی ها، تجارب و ظرفیتی که در بخش های مختلف وجود دارد در ایران را برشمرد.
کشور افغانستان هم از همسایگان بسیار خوب ما هستند که خوب وابستگی تاریخی، فرهنگی، همه اینها این زمینه و امکان رو فراهم می کند که ما از روابط بسیار خوب و مستحکمی برخوردار باشیم. لذا هدف از اعزام این هیئت که ما هم توفیق پیدا کردیم در خدمت عزیزان باشیم بست و گسترش ارتباطات و تعاملات اقتصادی در بخش‌های مختلف است، هم از تجارت، هم از سرمایه گذاری، هم از موضوعات فنی و تکنولوژی و هر آنچه رو که هر دو ملت نیاز دارند و مسئولین مربوطه مخصوصا در بخش خصوصی چون وظیفه حاکمیت زمین سازی و فراهم کردن امکان هست، اما نقش اصلی رو بخش خصوصی به عهده دارند که امیدوار هستیم این تعامل و ارتباط در اعزام این هیئت به کشور افغانستان و نمونه اون هم در این جلسه بیشتر و بهتر و عمیق‌تر به وجود بیاد و ما شاهد باشیم که انشاءالله در آینده نه چندان دور این ارتباطات گسترده زمینه اون فراهم بشه.
همچنان رئیس اتاق تجارت افغانستان ضمن خوش آمد به هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران زمینه ها به سر سرمایه گذاری را در افغانستان بیان نموده و با تأکید بر این که امنیت در افغانستان تأمین گردیده و فساد از بین رفته گفت افغانستان در زمینه معادن، زراعت، صحت، صنعت، برق، ترانسپورت و ترانزیت و سایر بخش ها آمادگی دارد که با جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری مشترک داشته باشد. وی با تأکید بر این که ایران تعرفه ترجیحی به افغانستان بدهد گفت همچنان باید بندر چابهار از حالت کنونی بیرون گردیده و فعال گردد. طرف افغانستان از هیئت ایران خواست تا درباره صادرات افغانستان نیز توجه داشته باشد.
ما حاضر هستیم که همراه دوستای ایرانی ما سرمایه‌گذاری مشترک و تجارت مشترک با هم شروع و آغاز کنیم که اینجا دوستا تشریف آورده که باز در بی تو بی میتنگ انشالله همراهیتان این از صورت گرده. برق که یکی از اولویت های مهم افغانستان هستند خواهش میکنیم که در برق ما و شما یک جای با هم سرمایه گذاری کنیم تا همی زیربنای پروژه را ما باید در این برای باید مشکل مردم افغانستان از طریق برق باید مرکوش هست. وقتی که ما منطقه آزاد میخواییم به او برق ضرورت است، ما میخواییم که اول در برق در تمویل برق ازی باید توجه جدی صورت بگیره و در این برای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجرهای بسیار محترم افغانستان حاضر هستن در این برای سرمایه گذاری خاصی را صورت بگیره. جاین ونچر میکنین، سرمایه گذاری مشترک میکنین، دا شرکت شما معرفی کنین، دار ما معرفی میکنین، بانک ها رو مشخص بکنین، ما دایی برای حاضر هستیم که امرایتان سرمایه گذاری صورت بگیرد. در بخش زراعت مردم افغانستان تقریبا 75% زراعت پیشه هستن و ما میخواییم او کالای زراعتی که شما ضرورت داریم مثل جوغندر، قند، خیار و بعضی چیزهایی که ضرورت است افغانستان میخواییم کی سر از هم یک ریسرچ صورت بگیره، هم از وزارت کشاورزی و زراعت شما و هم از وزارت زراعت ما یک گروه زراعتی باید ایجاد شود تا ما بتانیم از فرصت های موجودهی که در افغانستان هستند از او استفاده ببینیم.
این سفر 3 روزه که به دعوت سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان صورت گرفته بررسی فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان و تقویت همکاری های تجاری اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور بوده که کار در این زمینه ها جریان دارد.
استاندار خراسان رضوی ایران در دیدار با مقامات حکومت طالبان پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم اکتشاف و استخراج معادن افغانستان را مطرح کرد. یعقوب علی نظری در دیدار با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان پیشنهاد راه اندازی یک کنسرسیوم مشترک برای اکتشاف و استخراج معادن افغانستان در قالب یک برنامه راهبردی 10 ساله را مطرح کرد. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان هم از تفاهم دو کشور در بهره برداری و نگهداری از راه آهن خاف هرات خبر داد. این خط آهن افغانستان را از طریق ایران به اروپا و آبهای آزاد متصل می کند. در پایان سفر هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان هم نشست پایانی فرصت‌های سرمایه گذاری ایران در افغانستان با حضور هیئت‌های ایران و افغانستان برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی رو بشنوید در این زمینه از کابل.
نشست پایانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با حضور نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان، یعقوب علی نظری والی ولایت خراسان رضوی و شماری از بازرگانان ایرانی و همچنان شماری از مقامات حکومت طالبان در کابل برگزار شد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست گفته که ما حق اولویت را به شرکت‌های همسایه می‌دهیم و از بازرگانان ایرانی خواسته تا در افغانستان در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و اطمینان داده که سهولت ها و امکانات لازم را برای بازرگانان ایرانی فراهم خواهد ساخت. همچنان بخت الرحمن شرافت رئیس خط آهن افغانستان در این نشست پروژه خط آهن خافرات را تحفه مردم ایران به افغانستان عنوان نموده و گفته که این خط آهن افغانستان را به کشورهای خلیج فارس و اروپا و سایر کشورها وصل می کند و همچنان دو طرف در مورد نگهداری و بهره برداری از راه آهن خافرات در این نشست توافق نامه همکاری را امضا کردند. آقای یعقوب علی نظری والی ولایت خراسان رضوی هم در این نشست در مورد تحکیم روابط دو کشور تاکید کرده و گفته که در مورد فراهمسازی سهولت‌ها در چابهار، خط ریلی و 24 ساعته شدن گمرکات تفاهم داریم و پیشنهاد داده که کمیته‌های بین‌الوزارتی دو کشور ایجاد شود و آمادگی کشورش را برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید محصولات زراعتی اعلام نموده و گفته که می‌خواهیم محصولات گوشتی را از افغانستان وارد کنیم و افزوده در صنعت برق، تکنولوژی، پزشکی و ماشین‌آلات ایران آماده است تا با افغانستان به شکل مشترک کار کند. سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست گفته که دو کشور نیازمند تحکیم روابط است و تاکید بر راه اندازی اتاق مشترک تجارتی و ایجاد بانک مشترک نموده و افزوده که ایران خریدار 5 میلیون تن محصولات زراعتی افغانستان در سال است که این میتواند تراز تجاری بین دو کشور را متحول کند. همچنان آقای حسن کاظمی قمی در شبکه اجتماعی اکس با انتشار عکسی از این نشست نوشته که به همراه جمعی از تاجران ایرانی جهت بررسی و امکان سنجی سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین ایران و افغانستان مهمان وزرای تجارت، کشاورزی، اقتصاد، معادن و رؤسای اداره راه آهن و اتاقهای تجارت و زراعت افغانستان بودیم و تفاهمهای خوبی در ارتباط با نگهداری و بهره برداری از راه آهن خافرات، تبادلات تجارتی، افزایش تراز اقتصادی با توجه به ظرفیتهای گسترده دو کشور و علاقمندیهای طرفین صورت گرفت.
خب گزارش همکارم سلطانی رو میشنیده در مورد نشست پایانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان. در تماس با دکتر عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی افغان ارزیابیش را از سفر هیئت اقتصادی ایرانی به افغانستان و زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور پرسیدیم.
تعدادی از بازرگان‌ها و تجارایی که از جمهوری اسلامی ایران حاضر کشور عظیم افغانستان شدند، البته یک سفر خیلی مهم و ارزشمند است. سفر ما یک سفر خیلی خوبی میبینیم. باید که سفرها گسترش پیدا بکنه و زیاد سفرها دولت گسترش باشه و نزدیک شود تجارا، چون تمام دنیا، تمام کشورهای دنیا خصوصا همسایه ها به شکل دنیا یک دیکده واحد و یک دیکده بزرگ برای تمام دنیاست و مراودات و حتی گمرک های واحد و دریچه های واحد گمرکی شما مشاهده میکنین که دنیا را با هم خیلی نزدیک ساخته. این تجارت است، ای اقتصاد است، این بازرگان ها یا تاجر است که مردم با هم وصل میکنن، مردم با هم یک دریچه واحد یا یک کشور واحد یا یک ملت های واحد و یک پارچه میسازه و این تاجر است که باعث بانی صلح و ثبات در دنیا میشه و این تاجر است که قلب ها را و نزدیکی ایجاد میکنه و زمینه کار اشتغال ایجاد میکنه بین ملت ها. شما مشاهده میکنین که اتحاد اروپا کدام مرز کدام گمرک وجود نداره، همه با هم نزدیک هستن. ما روزی را از خداوند آرزومندیم و طلب میکنیم که این کشورهای همسایه تمام مثل یک خانه واحد باشه و گمرک وجود نداشته باشه، همه با هم بتونه مرادات تجارتی خوب داشته باشه. و این سفر هم سفر ارزشمندی است. ملاقاتی با وزیری محترم تجارت و صنعت داشتن، ملاقات های زیادی با نهادهای تجارتی و بحث سرمایه گذاری را اگر دوستا دنبال بکنن که در اونجا کارخانه ها و ایجاد سرمایه گذاری یا کارگاه های خرد و کوچک تا کارگاه های بزرگ را اگر ایجاد بکنن، هم زمینه اشتغال برای مردم ایجاد شوه و هم این مسئله باعث میشه که امو عمل و نقل که خیلی بین دو کشور گران است و از اینها خیلی بالای داره به دلیل مسئله پترول یا دیزل یا مسئله عمل و نقل قیمتی همیشه که در مسائل مواد سوختی وجود داره حمل نقل خیلی گران است. به او خاطر میتونه که اونجا اگر کارگاه ها و شرکت های تولیدی ایجاد بکنن بسیار به نفع است، خصوصا در بخش صنایع کوچک، صنایع بزرگ و در بخش های معادن خیلی مهم است که میتونن که افغانستان یکی از کشورهای برند یا یکی از کشورهای معروف در بخش معادن بکر است در دنیا. او تکنولوژی و او دانش فنی را که شرکت های کشور دوست همسایه ما ایران داره میتونه در اونجا در خصوص معادن، در خصوص استخراج، در خصوص فراوری میتونه که خیلی ارزشمند واقع شود.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مدیر کل راه آهن شمال شرق ایران از اعزام نخستین محموله تراورس بتونی صادراتی از ایستگاه راه آهن شاهرود به مقصد افغانستان خبر داد. فرشاد زادخور گفت این محموله صادراتی که تولید شده در شرکت سی بی جی شاهرود است، برای نخستین بار در راه آهن ایران با استفاده از روش باربندی جدید در واگن‌های لبکوتاه و افزایش تعداد تراورس بارگیری شده از تعداد 120 به 230 عدد در هر واگن صورت گرفته که علاوه بر توجیه اقتصادی، رضایت صاحبان بار را به همراه داشته است. طی ماه‌های گذشته تنش‌هایی بین مسئولان حکومت طالبان و مسئولان پاکستانی رخ داد و اخیراً هم دولت پاکستان برای چندین روز متوالی مرز مهم تورخم بین افغانستان و پاکستان را مسدود و محدودیت‌هایی بر تاجران افغان اعمال کرد. همکارم محمد آصف شینواری گفتگویی کرده با مخلص احمد، تاجر و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، و در ابتدا از وی پرسیده با توجه به شرایط پیش آمده در حال حاضر روند تجارت و ترانزیت بین دو کشور چگونه است؟
صدور حکم و یا اصاره حکومت پاکستان بالای انتقال و اموال ترانزیتی در بندر کراچی که مربوط تجار افغان میشه که 10% تکس و 100% بنک گارانتی و در پهلویش که از بالای 212 اقلام اینا بندش آوازه کردن، ای خودش یک تاثیر منفی بالای جامعه تجاری افغان داره که اکثر تجارا که از اموال خود هم تغییر مسیر کردن و در پهلوی از بارگیری را در کشورهای خارجی مسدود ساختن. بخاطر از اینکه 3 هفته بدین سو ای پیام ها که از دست به دست می شد و بالاخره از 3 اکتبر به طرف ای سارو که ای حکم ای فرمان و مصوبه از طرف وزارت صنعت و تجارت پاکستان صدور شده که فعلا عملی است و یک مشکل عمده را که از برای جامعه تجاری در بخش ترانزیت کراچی بر افغان ها ایجاد کرده.
دکتر صاحب گفته می تانیم که تجارت و تبادله کالا بین افغانستان و پاکستان فعلا در او حالت قرار نداره که قبلا وجود.
بله، شما میدانیم وقتی که پیام یا مسیج برای جامعه تجاری افغانستان و کسانی که از طریق کراچی اینا واردات داشتن، متاسفانه اکثرا اموال خود تغییر مسیر کردن، بارگیری بند شده است و اموالی که بعد از تاریخ 3 اکتبر در بنادر و در پورت های کراچی تخلیه شدن، متاسفانه همو جدیشان یا طی مراحل گمرکیشان پروسس نمیشه. این خودش تاثیر منفی داره و باعث بندش تجارت که اساس مسیر کراچی برای تجارا زمین مساعد کرده.
دکتر صاحب با توجه به اینکه افغانستان و پاکستان با هم تفاهم نامه ترانزیتی بین‌المللی داره و تفاهم نامه های مختلف هم در بخش بازرگانی وجود داره، اما پاکستان بارها از این تفاهم نامه ها و این توافق نامه ترانزیتی بین‌المللی تخطی میکنه، زیر پا میکنه و مشکلات را برای تجار افغان ایجاد میکنه. به نظر شما پاکستان به دنبال چی هست؟ آیا میخواد اقتصاد ورشکسته خود از این را تقویت کنه، مشکلات برای تجار افغان ایجاد کنه، یا اهداف دیگری هم هست که پاکستان در دنبال اون است؟
تفاهم نامه یا قرارداد ترانزیتی و تجارتی ابتا بین افغانستان و پاکستان یک جانبه نبود، بلکه منافع هر دو کشور و تعهدات هر دو کشور درجی تفاهم نامه است. عمل کرد یک جانبه پاکستان خلاف موارد تفاهم نامه ابتا و همچنان خلاف اصول سازمان WTO می باشد که ما بار بار کس خواهش کردیم که در این مورد باید که زمامداران پاکستان و خصوصا وزارت صنعت
و تجارتش یک تجدید نظر کنه. و ای که چی هدف است؟ هرگاه مشکلات سیاسی بین دو کشور ایجاد میشه، قربانیش تجار میشه، قربانیش کس ترانزیت و ترانسپورت و مسائل اقتصادی کس میشه. که باز هم ما از کشور پاکستان تقاضا میکنیم که این منافع ترانزیت تنها برای تاجر افغان نیست، بلکه مردم پاکستان و صنعتکارا و همچنان قوای بشری و دیگر مردم کس هم از کس منافع بدست میبرند.
دکتر صاحب، با توجه به وضعیت اخیر مهاجران افغان در پاکستان، وزیر دفاع افغانستان اعلام کرده که تاجران و سرمایه گذاران افغان که در پاکستان سرمایه گذاری کردند، سرمایه شان را از او کشور خارج کنه و به کشور برگردانه. ما امنیت سر و مال اونها را تامین میکنیم. آیا امکان هست که تاجران افغانی که در پاکستان سرمایه گذاری کردند و کشور برگردند و برگشت اونها چقدر تاثیرات مثبت در رشد اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟
بلا شک اگر حکومت پاکستان و می پروگرامی که اینا به پیش گرفتن، به می پالیسی که به پیش گرفتن و می اصارو را که اینا صدور کردن عملا تطبیق کنه، بلا شک کس مجبور میشن هم سرمایه گذار، هم تجار، هم کسایی که با کشور پاکستان صادرات واردات دارد و یا از طریق کشور پاکستان اینا ترانزیت میکنن، اونا مجبور میشوند که دست از کار گرفته و به کشور خود برگردن. و این کار خوبی هست که اگر یک تجار افغان، یک سرمایه دار افغان بیاید وطن خود، در کشور خود سرمایه گذاری کنه، این یک دستاورد بزرگ است برای حکومت امارت اسلامی افغانستان.
قرارداد ادامه کار پروژه انتقال لاین برق 500 کیلوولت ترکمنستان به افغانستان با یک شرکت خصوصی امضا شد. این پروژه پس از 2 سال توقف از سر گرفته می شود و شرکت عامل قرار است 75 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری کند. گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این زمینه بشنوید.
قرارداد انتقال لاین برق 500 کیلوولت پل خمری ارغنده پس از 2 سال توقف کاری از سوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با یک شرکت خصوصی در کابل به امضا رسید. عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، میگوید که بر اساس این قرارداد انتقال لاین برق 500 کیلوولت از منطقه دشت الوان پلخمری آغاز و تا منطقه ارغندی کابل امتداد می‌یابد و قرار است که کار این پروژه 75 میلیون دلار آمریکایی هزینه بردارد، که با تکمیل این پروژه و وصل برق ترکمنستان بخشی از مشکلات برق در کشور حل خواهد شد. و همچنان به گفته آقای منصور، کار این پروژه در 2 سال آینده تکمیل می شود.
یو داخلی شرکت خپل سرمایه گذاری سره در دشت الوان د ارغنده تر چوکه پورې تقریبا 130 کیلومتر دا ځای لاره کیږي. دوی به د برېښنا 1500 کیوي لاین راغځوي او له دشت الوان تر شبرغانه پورې هغه له یو بلې کمپنۍ سره هغه قرارداد سوی، د هغه هم مخکې ورځو کې اعلان وسو. نو په دې سره ټوله سرمایه به تر 50 میلیونه ډالره پورې دوی مصرفوي او دا کار به تقریبا په 2 کالو کې سرته رسوي.
فرهاد محمودی، رئیس عمومی انرژی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، هم میگوید تمامی آمادگی ها برای آغاز این پروژه گرفته شده و در طی 2 سال آینده تکمیل خواهد شد.
ما تا فعلا در افغانستان خطوط لاین انتقالی دبر در 500 کیلووات نداریم. خوشبختانه این اولین پروژه است که توسط امارت اسلامی افغانستان تطبیق و بهره برداری سپرده میشه. این پروژه قبلا در زمان حکومت قبلی شروع شده بود، ولی بعد از فتح دونرها این پروژه را به میولات خود رها کرده رفتن و پروژه نیمه کاره مانده بود. این پروژه از دشت خوجالوان ولایت بغلان شروع میشه تا مسیر سبستیشن ارغندی ولایت کابل.
در همین حال امان الله غالب، رئیس پیشین شرکت برشنا، گفته که با تطبیق این پروژه تمامی مشکلات فعلی برق در کشور حل می شود.
پروژه 500 کیلووات یک از مهمترین پروژه زیربنایی پروژه برق افغانستان است. با تطبیق این پروژه تمامی مشکلات فعلی برق افغانستان که در ولایت های مرکزی است، خود پایتخت است، ولایت های مشرقی، ولایت های جنوبی افغانستان، انشاءالله حل می شود.
پیش از این هم شرکت برشنا در سال 1395 قرارداد پروژه لاین برق 500 کیلووولت را از دشت الوان پل خمری الی ارغنده کابل به ارزش 119 میلیون دلار امضا کرده بود، اما این پروژه در آن زمان عملی نشد.
مراسم بهره‌برداری از فاز اول و افتتاح کار فاز دوم پروژه کانال قوشتپه پیشتر با حضور مقامات بلندپایه حکومت طالبان برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از مزار شریف.
مراسم بهره‌برداری فاز اول و افتتاح فاز دوم کانال قوشتپه آغاز شد. ملا عبدالغنی برادر آخان، مولوی عبدالسلام حنفی، سراج‌الدین حقانی، مولوی محمد یعقوب مجاهد، شیر محمد عباس استانکزی و دیگر مقامات امارت اسلامی برای اشتراک در این مراسم به بلخ آمدند. عبدالسلام حنفی در سخنرانی‌اش میگوید: ما در ختم فاز اول و آغاز فاز دوم کانال قرار داریم که تمام مطالعات تکنیکی و تطبیق این پروژه بزرگ توسط خود افغان‌ها صورت گرفته است.
تشویش وجود داشت که آیا این کانال موفق می شود یا نه، آب می آید یا نه، آیا پس دوباره ریگ در داخل